با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. شمار قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 5000 تن گذشت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به مسکو رفت. و دانشنامه آزاد اینترنتی ویکی‌پدیا در پاکستان رفع فیلتر شد. خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر آخرین گزارش‌ها شمار قربانیان زمین لرزه ترکیه و سوریه تا اولین ساعت سه‌شنبه از مرز 5000 تن هم گذشت. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید تعداد قربانیان زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه ممکن است تا 8 برابر افزایش یابد. زلزله‌ای به بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر بامداد روز دوشنبه بخش‌های گسترده‌ای از مناطق جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را لرزاند و تخمین زده می‌شود که هنوز صدها و شاید هزاران نفر زیر آوار باشند. نهادهای امدادرسانی پیش‌بینی می‌کنند که همزمان با ادامه خاکبرداری و جستجو در زیر آوار هزاران ساختمان ویران شده، تعداد تلفات افزایش خواهد یافت. کاترین اسمالوود از مدیران ارشد مدیریت بحران سازمان جهانی بهداشت در اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته با توجه به سرمایه زمستان در مناطق زلزله زده، خطر برای افرادی که بدون سرپناه مانده‌اند افزایش یافته است. اما در همین ارتباط اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به زلزله اخیری که در ترکیه اتفاق افتاد و همچنین صحبت‌های برخی از کارشناسان و افراد مختلف درباره اینکه آیا میتونه این زلزله وقوع زلزله‌ای مشابه در تهران رو هم به دنبال داشته باشه. برخی کارشناسان این مسئله رو رد می‌کنن و به هر حال مدت هاست که درباره وقوع یک زلزله بزرگ، زلزله‌ای مشابه آنچه در ترکیه دیدیم، درباره تهران صحبت میشه و گفته میشه که مدت هاست تهران فاصله گرفته از مدت زمانی که آخرین زلزله بزرگش رو تجربه کرده. در این باره گفتگوی رو داشتم با مسعود صالحی، مهندس زمینشناسی در تهران، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم که آیا ارتباطی میتونه باشه و آیا گسل‌هایی که در آناتولی فعال شدند میتونن تأثیری رو بگذارن بر گسل‌های پایتخت و گسل‌هایی که در ایران به هر حال وجود دارند. بشنویم.
قاعدتاً وقوع زلزله در ترکیه نمیتونه باعث فعال شدن زلزله مثلا در شهر تهران بشه. اتفاقاً موضوعی که رخ میده، اگر برخی گسل‌ها یا زلزله‌ها از نظر تکتونیکی، حالا یک اصطلاح زمین‌شناسی هستش، مربوط به یک موقعیت خاصی باشن، کما اینکه می‌دونیم هم گسل آناتولی که عامل وقوع زلزله در ترکیه بوده، هم زلزله‌هایی که در ایران در مناطق مختلف عمدتاً رخ میدن در نتیجه حرکت صفحه، حالا صفحه یک اصطلاح زمین‌شناسیه که من ساده سازی می‌کنم، صفحه عربی به سمت صفحه ایران مرکزی هستش، که حالا در ایران این خودشو اثرشو به صورت بالا آمدگی و کوهزایی زاگرس نشون میده، در ترکیه هم در اثر میشه گفت به نوعی تأثیر میپذیره از حرکت صفحه عربی به سمت صفحه ایران. به نوعی اون گسل آناتولی هم که عامل این زلزله بوده، این گسل هم میشه گفت متأثر از این پدیده بوده. من حالا خیلی کلی اول گفتم، اگر خب قاعدتاً زلزله های رخ بده اون انرژی رو تخلیه میکنه تا حدی. میشه گفت هم در ترکیه هم در ایران هر دو متأثر از یک عامل اصلی هستن در وقوع زلزله، که همون حرکت صفحه عربی باشه. اما این که مثلا وقوع زلزله در تهران باعث فعال شدن مثلا یک زلزله در تبریز یا مثلا در ترکیه بشه یا بالعکس، این موضوعیت نداره.
پس نباید ارتباطی هم معنادار بین آنچه در خوی اتفاق افتاد و آنچه ما در ترکیه شاهدش بودیم وجود داشته باشه؟ نه،
ارتباط که دارن، هر دو میشه گفت در واقع وقوعشون ناشی از فشار صفحه عربی بوده. اما این که فرض بکنیم که وقوع زلزله در خوی باعث تحریک مثلا زلزله در ترکیه شده، این موضوعیت نداره. در واقع به صورت مستقل از هم ولی تحت تاثیر یک عامل مشخص تقریبا میشه گفت این اتفاق رخ داده.
واقعا الان پژوهش‌های در دست هست در مورد تهران و وضعیتش، چون سال‌هاست ما داریم صحبت می‌کنیم، سال‌هاست میگیم که به هر حال انقدر از مثلا زلزله‌ای که آخرین بار در تهران اومده فاصله گرفتیم و هر بار صحبت از اینه که یک زلزله‌ای رخ بده و برخی هم شبیه سازی میکنن، میگن اگر در تهران اتفاقی بیفته شبیه همون چیزی میشه که الان ما تو ترکیه شاهدش هستیم. چقدر روی این قضیه مطالعه شده و وضعیت تهران الان به چه صورتیه؟
عرضم به خدمتتون، اتفاقا در تهران مطالعات خیلی خوبی صورت گرفته. هم یک سری مطالعاتی توسط جایکا که یک نهاد سرمایه گذاری دولت ژاپن هستش و اسپانسرینگ ریز پهنه بندی لرزه خیزی در تهران بوده، یک همچین مطالعاتی صورت گرفته که بسیار مطالعات جامع و خوبی هستش در خود مرکز تحقیقات راه و مسکن ایران و همچنین در دانشگاه ها تزهای ارشد و دکتری تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته. اما این که چقدر این تحقیقات بهش اعتنا میشه، این یک مسئله است. و نکته دیگه هم که لازم میدونم اشاره بکنم اون هم این هستش که گسل هایی که در تهران هستن متاسفانه پتانسیل اینو دارن که عامل چنین زلزله های شدیدی باشن، یعنی زلزله هایی با قدرت 7 ریشتر در تهران امکان وقوعش هست. و مسئله دیگه این هستش که دوره بازگشت وقوع این زلزله ها با قدرت 7 ریشتر در تهران سپری شده، یعنی ما باید واقعا در حالت آماده باش باشیم در تهران برای اینکه همچین زلزله های مشابه با ترکیه یا مثلا اون زلزله که در سال 69 در رودبار منجیل رخ داد در تهران رخ بده. این یک چیزی، یک خطر بسیار جدی هستش.
خب برای این منظور، خب یه شرایطی الان وجود داره در ایران که حالا منتقدان میگن که یک دولتی هست که شاید چندان نتونن بهش اعتماد کنن در فضای کنونی، یا دولتی که نتونه مسئولیت خودشو در قبال شهروندان به گونه ای انجام بده که شرایط بهتری رو رقم بزنه. شهروند باید چیکار کنه در این شرایط؟ واقعا وظیفه تک تک شهروندان ایرانی به ویژه اونهایی که در پایتخت زندگی میکنن چی میتونه باشه؟
ببینید، در وهله اول بایستی مطالعاتی که صورت گرفته در این زمینه که بدونن حدود گسل‌های تهران کجا هست، اونها رو حتما برای خرید ساختمان یا ساخت ساختمان حتما مد نظر قرار بدن، چون محدوده‌هایی که محدوده عبور گسل هستش بسیار خطرناک هستش. می‌بینیم که در ترکیه یک ساختمان کلاً میاد پایین، این در نتیجه نزدیکی به گسل هستش که تأثیر خودش رو روی فونداسیون ساختمان گذاشته، باعث گسیختگی شده و نتیجتاً این اتفاقات که کشتار بسیار بالایی داره، هم هزینه های جانی مالی و حالا انواع هزینه ها رو میتونه به یک کشور، یک منطقه و یک خانواده متحمل بکنه. مردم ما باید توی این زمینه خیلی دقت داشته باشن، چون کشور ما کلن کشور بسیار لرزخیزی هستش. بایستی حتما از مشاورانی که در این زمینه تخصص دارن، توانایی دارن استفاده بکنن، آگاهی خودشون رو ببرن بالا و سعی بکنن خانه هایی که واقعا مطابق با آخرین آیین‌نامه های ساختمان احداث میشن، اونها رو حتما با توجه به فعالیت هایی که نظام مهندسی ساختمان داره، اونها رو حتما اطمینان حاصل بکنن که اجرایی میشه، کیفیت کار، کیفیت مصالح، اینا به هیچ وجه به خاطر نگاه اقتصادی قربانی نشه. اینا موضوعات بسیار مهمی هستش. نکته دیگه بحث این مساکن مهر هستش و حالا مسکن ملی که جدیدن داره احداث میشه. عمده این ساختمون ها ایمن نیستن متاسفانه، یعنی مثلا از برخی از سازه‌هایی که حالا میتونه باعث بشه که زلزله رو تا حدی مهار بکنه، مثلا بادبند یا گره صلب، که اینها در طبقات بالا باعث میشه که نیروی جانبی ناشی از گسل تا حدی مهار بشه. اینها رو معمولا در این مساکن مهر متاسفانه بعضا دیده شده که اینها اجرا نشدن به خاطر نگاه اقتصادی که قیمت مسکن به صرفه تر باشه.
بله، شنیدید از مسعود صالحی، زمین شناس در تهران، در ارتباط با مسئله زلزله‌ای که در ترکیه شاهدش بودیم و بیم‌هایی که در ارتباط با وقوع یک زلزله احتمالی 7 ریشتری در تهران میده. اگر نظری در این مورد دارید حتما با ما در میون بگذارید. 00420212213 و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما در ادامه با چند خبر دیگه شما را همراهی می‌کنم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشوف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرد. از همانطور که نور نیوز خبر داده، یکی از برنامه‌های اصلی پیشبینی شده در این سفر دیدار و گفتگوی آقای شمخانی با مقام‌های عالی روسیه و پیگیری توافقات دو جانبه است. مسئله فروش پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از موضوعاتی است که مقام‌های غربی بارها نسبت به آن هشدار دادند. دانش‌نامه آزاد اینترنتی ویکی‌پدیا که در پاکستان فیلتر شده بود به دستور شهباز شریف نخست وزیر این کشور رفع فیلتر شد. نهاد ناظر بر رسانه‌ها در پاکستان روز دوشنبه 17 بهمن ماه اعلام کرد که ویکی‌پدیا دانش‌نامه آزاد اینترنتی را به دلیل آنچه این نهاد آسیب رساندن به احساسات مذهبی مسلمانان از طریق حذف نکردن محتوای توهین‌آمیز خوانده مسدود کرده است. پاکستان از این دانش‌نامه خواسته بود ظرف 48 ساعت محتوای مورد نظر این کشور را حذف کند، اما روز شنبه ویکی‌پدیا خبر تصمیم دولت پاکستان را تایید کرد و نوشت که امیدوار است این دولت به تعهد خود به دانش به عنوان یک حق بشری به ما پیوندد. توهین به مقدسات موضوعی حساس در پاکستان است و میتواند مجازات اعدام داشته باشد. مجلس شورای اسلامی از معافیت پایگاه بسیج از پرداخت حق انشعاب شامل گاز، برق و آب و فاضلاب خبر داد. به گفته رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 در مجلس، کلیه رده‌های بسیج مستضعفین شامل پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج، پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب معاف می‌شوند. مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده ایران نیز معافیت‌های کلان مالیاتی برای گروه‌های مدافع حکومت و افزایش چشمگیر بودجه برای نهادهای تبلیغی و مذهبی خود تعیین کرده است. از آن جمله در لایحه بودجه سال 1402 مبلغی حدود 10000 میلیارد تومان برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و شورای عالی حوزه‌های علمیه اعتبار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در اعتبارات سه ردیف بودجه سازمان غذا و دارو برای 1402 بودجه به شدت کاهش یافته و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت می‌تواند تأمین دارو در سال آینده را با مشکلات اساسی روبرو کند.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
در ادامه مروری بر چند خبر. بنابر آخرین گزارش‌ها شمار قربانیان زمین لرزه ترکیه و سوریه تا اولین ساعت سه‌شنبه از مرز 5000 تن هم گذشت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشوف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرده است. دانش‌نامه آزاد اینترنتی ویکی‌پدیا که در پاکستان فیلتر شده بود به دستور شهباز شریف نخست وزیر این کشور رفع فیلتر شد. مجلس شورای اسلامی از معافیت پایگاه‌های بسیج از پرداخت حق انشعاب شامل گاز، برق و آب و فاضلاب خبر داد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید عناصری که حضورشان برای امنیت و آرامش مردم و جامعه به گفته او مضر است به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند و مرتضی مردی‌ها استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از تدریس تعلیق شد. سپاسگزارم که با ما و این بخش خبری همراه بودید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.